مورد توجهتون قرار بگیره و شما هم تا پایان این بخش همراه ما بمانید و این برنامه ها رو به موقع انشالله بشنوید و از شنیدنش لذت ببرید. و اما به ساعت 8 بامداد میرسیم. دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی یعنی ماه بانو باشید.
صبور، مهربان، خورشید،
نجیب،
فداکار. زن ایرانی،
زن ایرانی،
زن ایرانی، ماه
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 بانو
بانو.
بسم الله الرحمن الرحیم. هر زنی ماه بانوی سرزمین خیش است. ماه بانو سلام، روز شما به خیر. امیدوارم حالتون خوب باشه.
این یه دعوتنامه صوتیه برای شما.
مجله ماه بانو تقدیم به وجود ارزشمند شما ماه بانوان ایران زمین.
یه مجله که دوست داشتنی.
برای من،
برای تو،
برای همه ما بانوهای ایرانی، این مجله شنیدنی رو با هم ورق میزنیم. مجله‌ای به نام ماه بانو.
ماه بانو جان جان، جان بانو جان جان.
تا شما عزیزان چای هلدارتون رو دم میکنید و گلخونتون رو با زلال عشق ترگل ورگل میکنید، ما هم فهرست محتوایی ماه بانو رو تقدیم میکنیم. موج شکن از مرکز فارس تقدیمتون میشه که ورزشکاران و قهرمانان زن در این بخش بهتون معرفی میشن. در بخش بانویی از جنس باور، یکی از زنان کارآفرین به شما عزیزان معرفی میشه. همچنین مثبت و منفی 18 از مرکز زنجان که به طرح مسائل دختران نوجوان و جوان و آگاهی های اجتماعی و سیاسی لازم در این زمینه میپردازه. بخش ایران دخت، زنان میدان از مرکز آبادان که روایت زنان ایثارگر از فرهنگ جهاد و مبارزه و شهادت هست. قرار دانایی از مرکز البرز رو میشنوید که در این بخش کتابی به شما معرفی میشه. نامه لیلا و پاسخ کارشناس رو هم خواهید شنید. ماه بانوان مام میهنم ایران، تا پایان با ما بمانید.
این همون دلیری شیرزنی زنان بانوان ایرانی. قهرمانی مبارکت بانوی پر افتخار ایران.
ماه بانو، برنامه ای از جنس من، تو و همه ی بانوان ایرانی.
وقتی رفت مدالشو بگیره دهان جهانی مبهوت حجابش شد، مثل سمیه حیدری از سورش جان چهارمحال و بختیاری، قهرمان کوراش آسیا، یا مثل سلماه متیان مشهدی، قهرمان شطرنج آسیا. در ایران سربلند از این ماه بانوان قهرمان و موج شکنان پیشرو که ارادت به مولا علی علیه السلام و عشق اهل بیت پشتوانه موفقیت هاشونه کم نیست. با یکی از این ماه بانوان موج شکن فارس آشنا میشیم که محدودیت نتونسته اون رو از عرصه های ورزش و افتخار آفرینی محروم کنه.
موج شکن.
من مژده مردانی هستم، متولد 1367 از شهرستان مردش، رشته کاراته در بخش کاته انفرادی کار میکنم.
الان در منزل خانم مردانی هستیم و میخواییم گفتگو کنیم با یکی از قهرمانان کاراته کشورمون که در سطح ملی و بین‌المللی درخشیدند. شما از چه سنی فعالیت های ورزشی خودتون آغاز کردید؟
من از سال 78 کاراته رو شروع کردم و از سال 90 عضو تیم ملی ناشنوایان شدم.
خیلی جالبه شنونده های عزیز که بدونید خانم مردانی مربیشون خواهرشون هستن. شما خودتون معرفی کنید؟
من آسیه مردانی هستم، خواهر بزرگتر مژده و مربی مژده توی رشته کاراته در بخش کاتا. من الان 17 ساله مربی مژده هستم و مژده 2.5 سال بود تقریبا بعد از من کاراته رو شروع کرد. ما هر دو نفرمون از بچگی فعالیت میکردیم، به مدت 6 سال به مربیگری سرکار خانم و آقای کشاورز بودیم و زیر نظر اونا فعالیت میکردیم. بعدش دیگه من مربیگریم رو گرفتم و مژده با خودم کار کرد.
خب مردانی، شما در چه مسابقاتی تونستید بدرخشید، فعالیت کنید و تو چه مسابقاتی مدال آوردید؟
من 2013 بلغارستان سال 91 مسابقه بین‌المللی کاپ ایران زمین بود که دوم کسب کردم و 2013 المپیک بلغارستان مسابقه ناشنوان بود که مقام اول رو کسب کردم. بعد سال 94 مسابقه بین‌المللی بود، باز مقام اول رو کسب کردم و 2017 المپیک ترکیه ناشنوایان مقام سوم رو کسب کردم. 2021 مسابقه جهانی بود که در تهران برگزار شد، مقام اول رو کسب کردم.
با مربی های مختلفی کار کردی اما بعد دیگه مربی شد خواهرت. سختت نبود باش کار کنی؟
خیلی صمیمی بودیم ولی توی تمرین یه خود جدی تر میشد،
به دل میگرفتی بعضی وقتا.
سر درزخی مجبور بودم با اینکه خواهرمه خب چشمم روی سری چیزا ببندم و یکم جدیتر باش برخورد بکنم. هر از گاهی دلخوری پیش می اومد دیگه، یعنی اینجوری نیست که همه چی همیشه خوب و گل و بلبل باشه، ولی خب یه ناراحتیایی بود. ولی خب ما هدف داشتیم و پیگیر بودیم یه سری چیزا رو، واقعا مژده باید بود گوش میداد و تا الان ما تونستیم کنار هم باشیم و کار بکنیم. ان شاءالله از این به بعدش هم بتونیم.
قشنگترین مسابقه المپیک 2013 بلغارستان که مقام اول رو کسب کردم خیلی حس قشنگی بود.
دوست داشتی کیا دیگه خوشحال بشن از قهرمانی؟
خانواده‌ام و به خصوص خواهرم که مربیم هستن خیلی تلاش کردن، پشت من بودن و همیشه همراه هم بودن.
مجله ماه بانو رو تقدیم میکنیم به همه شما بانوان عزیز کشورم ایران زمین. اما چه خوشبختن ماه بانوان کارآفرینی که علاوه بر پشتگار و همت بلند و امید به خدا، از محبتی به نام حمایت خانواده برخوردارن و با این حمایت میتونن در کارشون موفق تر باشن، مثل خانم سقرا بیگی هرچگانی. سقرا بیگی بانوییه که با کوک زدن به قواره کار و تلاش ساز زندگیشو همیشه کوک نگه میداره.
بانویی از جنس باور.
ولی من اول از همه اعتقادش برام مهم بود که اهل نماز باشن.
هم به بچه ها میرسن، به کلاسشون رسیدگی میکنم و هم به تربیت بچه ها و کارشون و مشتری ها میپردازم. ایشون فعاله خوشبختانه، از این نظر ما شانس آوردیم.
ما از زندگی کردن هم از خانم بهگی داریم یاد بگیریم.
من ابتدای کار خودم تنها شروع کردم، ولی با همکاری خواهرام، همسرم این کار رو توسعه دادیم و الحمدلله خدا رو شکر الان حدود 8 نفر زیر دست ما دارن کار.
سعی کردیم کار فرهنگی هم در کنار کارمون داشته باشیم.
تولید داخلی یک کلید واژه است.
آشناییشان از یک نقطه جذاب و نورانی شروع شد و مهرشان به زندگی نشست.
من مهریم 5 تا سکه است و با افتخارم میگم 5 تا سکه.
اسلام یک سبک زندگی برای ما آورده است. سبک زندگی شعبی دارد، یکی از کارهای مهم ادب است.
سقرا بگی یکی از کارآفرینان بسیجی استان چهارمحال و بختیاری و دارای تحصیلات حوزوی است. زیربنای زندگیش با اعتقادات مذهبی درآمیخته شده است.
سقرا بیگی هستم، مسئول کارگاه تولیدی حجاب و عفاف. دو تا دختر دارم، یه پسر. کارم رو از سال 1383 شروع کردم و اون هم با یه چرخ خیاطی خیلی معمولی و دستی از توی خونه شروع کردم و کم کم این رو با پشتیبانی همسرم که خیلی ازش تشکر میکنم، خیلی پشتم بوده، کمکم کردن و این کار رو کم کم توسعه دادیم تا الحمدلله به این مرحله رسیدیم.
بیشتر فصل کارمون فصل مدارس و ایام عید که خیلی سرمون شلوغ میشه، ولی خب ما کلن تو کار تولید عفاف و حجابمون سعی کردیم که در کنار کار تولیدمون کار فرهنگی هم انجام بدیم. همین که خودم عضو بسیجی مسجد جامع هستم، به خانم های بسیجی پیشنهاد دادیم که اگر خواسته باشن چادری چیزی سفارش بدن با تخفیف ویژه بیان و مشکل نداره بهشون تخفیف میدیم.
ما الان تو کارگاه تولیدیم بسته به فصل، مثلا کارمون زیاد باشه کم باشه نیرو میگیرم، دوباره مثلا گاهی اوقات دیگه ترخیص میکنم نیروها، ولی خب نیروهای ثابت من الان 8 نفر هستن که 3 نفر از اونها توی کارگاه دارن کار میکنن و بقیه اونها توی شعبه های مغازه هامون دارن فعالیت میکنن.
کارگاهمون جوری هست که به قولی آشپزخونه داره، اتاق خواب داره، دوستا اتاق داره و محل کار داره. محل کارش جداست، تو همون حالت سویته که ما به صورت مستأجر هستیم.
البته من با همکاری بچه ها اینجا آشپزی همکاری میکنیم، یعنی با بچه های کارگاه همه با هم همکاری میکنیم.
ما اصلا زندگی کردن هم از خانم بهگی داریم یاد بگیریم.
ما در کارگاه تولیدیمون کل ملزومات حجاب، اهم از انواع چادر، مقنعه، ساقه دست و اون چیزایی که مربوط به حجاب هست، همه اینها رو تولید میکنیم و توی شعبه هایی که توی حالا توی شهر کرد داریم، 2-3 شعبه و توی اطراف شهر کرد اونجا عرضه میکنیم.
سبک زندگی اسلامی، اشتغال زایی، کار فرهنگی و مذهبی و طبق فرمایش آقا حرکت کردن برای رسیدن به شأن و منزلت اسلامی و اجتماعی از دغدغه های خانم بیگی است.
ما از هر کی سوال میکنیم در رابطه با حجاب و فاف، مثلا از یکی سوال میکنیم چرا این مانتو کوتاه به قول معروف تنگا استفاده میکنیم، میگه تقصیر طراحایی که این برش زدن و اینو دوخ کردن. ولی ما تو حیطه حجاب و عفاف کارهای طراحی میکنیم و ابداع میکنیم که هم زیبایی خیلی جالبی دارن، هم میگه حجابشون کامل هستش. چقدر خوبه که خانم ها و دختر خانم های اجتماعیمون اون منزلت و شخصیت خودشون را حالا به وسیله پوشش حفظ بکنن تا هم خودشون از یک آرامش و روحی روانی خاصی برخوردار باشن، هم انشالله بتونن زندگی موفق و ایدئالی داشته باشن و فرزندانی تحویل جامعه بدن که انشالله فردا سربازان خیلی خوبی برای امام زمان قرار بگیرن.
اینا فرهنگسازی لازم داره، همونطور که گفتم کار نخبگانه، کار فرهنگسازانه و شما جوانها باید خودتون رو برای این آماده بکنید. این رسالت اصلی تمدن نوین اسلامی که ما مدعیش هستیم و دنبالش هستیم و انقلاب اسلامی اون رو میخواد به وجود بیاره، بدون این بخش تحقق پیدا نخواهد کرد. اگر اون تمدن به وجود آمد، اون وقت ملت ایران در اوج عزته. عزت ایران در اوج عزته.
امروز عشق باشد و یک دنیا سلامتی و امضای خدا پای آرزوهای شما بانوهای ایران زمین. ترانه تکرار رؤیاها با صدای جاوید عسگری تقدیم به همه شما بانوان عزیز ایرانی.
نشستی روبروی من، چشات باغ دلت دریاست، کنارت شعر میخونم، چقدر این لحظه ها زیباست. دلم گرمه به خورشیدی که تو چشمات میخنده، چقدر خوبه که لبخندت در و رو قصه میبنده. هوا با تو پر از عشق، پر از تکرار رویاها، تو هستی زندگی خوبه، تماشایی میشه دنیا. دلت میگه نمیذاره جدا باشیم، رسیدیم ما به هم دیگه. شاید گاهی تو این روزا دلت رنجیده از دستم، ولی باور کن این حرفا، تا زندم عاشقت هستم.
شما همراهان عزیزم همچنان مجله ماهبانو رو میشنوید. آرزو میکنم همیشه خوشی نصیب دلهای مهربونتون باشه. این برنامه از زنان موفق و تأثیرگذار با شما عزیزان صحبت میکنه. در ادامه هم همچنان همراه ما باشید.
ما بانو بخش های مختلف برنامه ماه بانو را در پیام رسان های بله و ایتا بشنوید و بخوانید. نشانی @ ایران ماه بانو.
یه ماه بانوی ایرانی سرشار از اعتماد به نفسه و معیارهاش رو خودش مشخص میکنه، نمیذاره کسی براش تعیین تکلیف کنه، به خصوص در مد و لباس، چون دنیای اون با دنیای اونایی که مدها رو دیکته میکنن خیلی فرق داره. ماه بانوی خود ساخته شعارش اینه که میگه من مطابق مد عمل نمی کنم، بلکه خودم مد هستم. با هم مثبت و منفی 18 رو از مرکز زنجان میشنویم.
توی انتخابات، انتخاب لباس، خرید چقدر به مد توجه میکنی؟
اگه بگم توجه نمی کنم که خب حرف درستی نیستش، چون خواهی نخواهی هممون توی در واقع روزگاری توی جامعه داریم زندگی میکنیم که هر روز تنوع توش داره، تغییر و تحول توش داره، ولی فقط به صرف این که بگم مثلا این امروز مد شده، این فصل مد شده، مثلا دارم میگم خیلی موقع رنگا توی یه سال توی یه فصل متناسبی در واقع مد میشن، نه واقعا اونجوری نیستم. کنار این که مثلا اون شکل ظاهریش برام تا یه حدودی مهمه، ولی حتی مثلا میگم توی لباس پوششش برام مهمتره، کیفیتش مهمه، ولی کنار اون آره یه زیبایی خواستم داشته باشه که حداقل به دلم بچسبه، خودم خوشم میاد از اون.
اینکه کسی بخواد از مد پیروی کنه خوبه یا نه؟
مطلق نمیشه گفت خوبه، مطلق هم نمیشه گفت بده. چیزی که با فرهنگمون، با دینمون، با عقایدمون همسو باشه.
به نظرم اونم چارچوب داره. مد فکر کنم متناسب با شرایط جایی که داریم زندگی میکنیم، جامعه‌ای که توش هستیم، کشوری که توش هستیم، فرهنگمون، فکر کنم همینا رو باید لحاظ بکنیم.
و اینکه شما از کجا میفهمید که این روسا چی مده؟
شبکه‌های مجازی، اجناسی که تو فروشگاه‌ها، مغازه‌ها می‌بینیم، فیلم‌هایی که به ما نشون داده میشه، اینا همه می‌تونه یه گوشه‌ای از مد باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسنلو هستم، از مدرسین حوزه علمیه خواهران استان زنجان. در خصوص مد و گرایش نوجوانان و جوانانمون به مد و مدگرایی در بین این قشر، مواردی مطرح هست. اینکه خب ما اول بدونیم که مد چی هست. بعد از یه سری بررسی‌هایی که به عمل اومده بین جامعه شناسان، مشخص شده که مد در واقع یک پدیده و عمل اجتماعی هست که نیازها، هنجارها و ارزش‌های مختلفی رو با خودش حمل یا تأمین می‌کنه. در واقع یه روش فردی هست برای عمل کردن و زندگی کردن، اما یک امر دائمی هم نیست. یه چیزی، یه حالت گرایش جمعی بهش پیدا میکنن، یه مدتی هست و دوباره یه چیز دیگه جایگزین اون میشه. در همین راستا نوجوانها هم با توجه به اقتضائات سنی خودشون، با توجه به نوگرایی هایی که در وجودشون هست، با توجه به علاقه به تجربه چیزهای نوینی که در وجودشون توی این سنی شکل میگیره، در درجه اول اهمیت برای صنعت مد قرار میگیرن. اما خب در کنار همین امر آثار مخربی هم داره. اگر فردی دچار وضعیتی بشه که فقط به دنبال این قضیه باشه که تبعیت محض از مد داشته باشه، مثلا علاقمندی فرد به یک رنگ خاصه، اما یه رنگ سال بیان میشه، اعلام میشه، بعد انگار اون سلیقه فردی خودشو بذاره کنار و فقط به خاطر اینکه این رنگ رنگ ساله، علارغم حتی چه بسا تمایلش، علارغم این که حتی ممکن اون رنگ رو هم دوست نداشته باشه، فقط به خاطر تبعیت از مد بره دنبال اون رنگ. باید تلاش بکنیم، ضمن این که به زیبایی مد توجه میکنیم، ضمن این که میخواییم بروز باشیم، اما ارزش‌های فرهنگی، ارزش‌های خانوادگی خودمون رو، این مهارت رو توی خودتون ایجاد کنید، این ارزش‌ها رو با اونها همخوانی بدید. مثلا رنگ سال این رنگه. خب لباسی که برای شما معین شده، پوششی که برای شما معین شده، بیانگر شخصیت شماست، بیانگر وجهه اجتماعی شماست، رو همراه با این رنگ نشون بدید. تابع محض مد نباشیم. نباید ماها به یک بستری تبدیل بشیم برای اینکه سوداوری تجاری رو برای صاحبان صنعت مد فراهم کنیم، بدون اینکه خودمون لذتی از استفاده از این مد ببریم. همونطوری که عرض کردم، بیشترین هدف صنعت مد و صاحبان صنایع مد سوداوری اقتصادی هست. کاری ندارن با ارزش‌های وجودی خانواده ما چه می‌کنند. باید حواسمون به این قضیه باشه که ما به بردگی صنعت مد در نیاییم.
شما شنوندگان عزیز، مجله ماهبانو رو همراهی میکنید. بانوان موفق در زمینه‌های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی رو به شما شنوندگان خوبمون معرفی میکنیم. ایران دخت. سال 1252 هجری خورشیدی در یک خانواده اصیل بختیاری دختری دیده به دنیا گشود که او را بی بی مریم نامیدند. دکتر محمود کرمپور، پژوهشگر تاریخ بختیاری.
مرحوم بی بی مریم در 1303 در سن 14 با مرحوم علی قلی خان ازدواج میکنه.
حاصل ازدواج علی قلی خان با بی بی مریم، علی مردان خان، قهرمان مبارزه با رژیم رضا شاه بود. بی بی مریم از زنان تحصیل کرده، روشنفکر و مبارز عصر مشروطیت بود که در تیراندازی و سوارکاری مهارت داشت. و چون همسر و جانشین خان بود، عده‌ای سوار در اختیار داشت که در مواقع ضروری به یاری مشروط خواهان می پرداخت. بی بی مریم بختیاری قبل از فتح تهران مخفیانه با عده‌ای سوار وارد تهران شد. بر پشت بام خانه ای مشرف به میدان بهارستان سنگربندی کرد و با قزاق‌ها جنگید. نقش او در فتح تهران میزان محبوبیتش را در ایل افزایش داد تا جایی که او را سردار مریم نامیدند. سردار مریم بختیاری به مبارزه با استعمارگران روس و انگلیس پرداخت و پس از جنگی سخت آنها را وادار به عقب نشینی کرد. شیرعلی مردان خان بختیاری فرزند بی بی مریم اردیبهشت 1313 هجری شمسی در زندان قصر تیرباران شد. دکتر محمود کرمپور، پژوهشگر تاریخ بختیاری:
بعد از اینکه مرحوم علی مردان خان را تیرباران میکنن، بی بی مریم بسیار افسرده میشه و 3 سال پس از پسرش در 1316 به رحمت خدا میره. و
سردار مریم بختیاری 21 تیرماه 1316 در آرامگاه تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد. اما خاطره 64 سال زندگی و آزادگیش همواره زنده است.
ماهبانو،
ماهبانو، جان جان، جان بانو، جان جان.
روزی جنگی در گرفت. همه بسیج شدند تا از ما خانه نگیرد دشمن. چه بسیار ماهبانوان تازه عروسی که داماد رو عاشقانه به جبهه میفرستادن، یا کم نبودن کسانی مثل حاجی ناز بیگم حسین میرزایی از شهرستان بن استان چهارمحال و بختیاری، امدادگر شجاع و جانباز 25%. خلاصه کم نبودن ماهبانوهای رشید که چه در خانه، چه در جبهه و چه در اسارت الهام بخش و تأثیر گذار بودن. یکی از این زنان میدان بانویی از دیار آبادانه، شهیدهی که می گفت: من هر روز اعضای بدنم را مؤاخذه می کنم و از آنها می پرسم که امروز برای خدا چه کاری انجام داده اید؟
سلام، تاریخ ما پر از شیرزناییه که مرور زندگیشون الهام بخش و روشنگر راه دختران و زنان سرزمین ماست. مریم دختری از آبادان، دختری 22 ساله، یه دختر معمولی از یه خانواده معمولی در سالهای آغازین جنگ. نرزمنده بود، نه فرمانده. بیایید کتاب زندگیش رو ورق بزنیم و کمی عقب‌تر بریم. ننه هادی، اصالتاً عرب و اهل بصره عراق. حاج لطیف، آبادانی، کارگر شرکت نفت و اصالتاً عرب خوزستانی بود. حاج لطیف و ننه هادی زوج مذهبی و مقیدی بودند که در جریان زیارت مرقد امام رضا علیه السلام در مشهد با هم آشنا شدند. این خانواده متدین صاحب 4 پسر و 8 دختر شدند: سمیره، فرزند ارشد و خواهر مریم.
مادرم به واسطه 12 فرزندش و کارای زیاد خونه بخشی از کارا رو به من سپرده بود. منم شاغل بودم. خرید خونه، کارای بیمارستان و خیلی از کارهای دیگر رو من انجام میدادم. از طرف برای اینکه عدالت توی خونه رعایت بشه، کارا رو بین بچه‌ها تقسیم کرده بودیم. مریم هنوز کوچیک بود. میگفت: چرا فقط شما بزرگترها توی خونه کار میکنید؟ برای منم نوبت بذارید.
و اما مریم، مریم فرهانیان، 22 ساله، متولد 24 دی ماه 1342، آبادان. با شروع جنگ تحمیلی در بخش امداد بیمارستان مشغول به کار شد و 3 سال به کار امدادگری و پرستاری از مجروحین جنگ ادامه داد. برای مریم خیلی مهم بود که پدر